سه بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه با خبرها از رادیو فردا. مدیرعامل سازمان توانیر گرمای هوا در برخی مناطق ایران را در 50 سال گذشته بی سابقه توصیف کرد. نیروی انتظامی بوشهر از بازداشت 4 تن به دلیل آتش زدن بنرهای انتخابات خبر داد. جو بایدن میگوید مصمم به ادامه رقابت انتخاباتی با دونالد ترامپ است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مدیرعامل سازمان توانیر با بی‌سابقه توصیف کردن گرمای هوا در برخی مناطق ایران در 50 سال گذشته گفت به ازای هر 1 درجه افزایش دما حدود 1800 مگاوات به میزان مصرف برق اضافه می‌شود. مصطفی رجبی مشهدی جمعه به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت که طی 10 روز گذشته در اهواز دمای هوا در 7 روز بیش از 50 درجه بوده که این شرایط در 50 سال اخیر بی‌سابقه است. همزمان با افزایش دمای هوا در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌های مختلفی از قطعی برق شهروندان و مراکز صنعتی منتشر شده است. همزمان اداره‌ها و مراکز دولتی در نیمی از استان‌های ایران تعطیل شدند. به گفته مدیر عامل توانیر، ایران برای پاسخگویی به رشد مصرف برق سالانه نیاز به حداقل 5 میلیارد دلار سرمایه دارد. فرمانده انتظامی استان بوشهر از بازداشت یک گروه 4 نفره در این استان به اتهام آتش زدن تعدادی از بنرهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات اخیر و شعار نویسی خبر داد. حیدر سوسنی به خبرگزاری مهر گفت که افراد بازداشت شده پیشتر هم در زمان اعتراضهای زن زندگی آزادی در سال 1401 بازداشت شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر از بازداشت 113 تن در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اخیر خبر داده بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست مطبوعاتیش که در حاشیه نشست سالانه ناتو در واشنگتن برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاران تاکید کرد که به رقابت انتخاباتی خود با دونالد ترامپ ادامه می‌دهد. او با اشاره به اینکه دونالد ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری را به تعبیر او ندارد گفت چیزهای زیادی به خطر افتاده و باید کار را به انجام رساند. جو بایدن با اشاره به اینکه متحدان اروپایی واشنگتن خواستار پیروزی او هستند گفت آنها انتخاب ترامپ را فاجعه می‌دانند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که آقای بایدن از سوی برخی حامیان دموکرات خودش در کارزار انتخاباتی و همچنین اعضای حزب دموکرات به دلیل کهولت سن و عدم توانایی جسمی تحت فشار است که از رقابت کنارگیری کند. با این حال او در همین نشست مطبوعاتی لغزش‌های زبانی داشت، از جمله یک بار کاملا هریس معاونش را به اشتباه ترامپ نامید. اما اظهار نظرهای تهران و واشنگتن درباره گفتگو و مذاکره پیرامون برنامه هسته‌ای چند روزی است که ناقض یکدیگر است. در حالی که علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم درباره احیای توافق برجام به واسطه عمان خبر داده، آمریکا این موضوع را رد می‌کند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، به این پرسش پرداخته که اصولاً چه گفتگوهایی در شرایط کنونی در حال انجام است و ماجرا چیست؟
فکر میکنم این بیشتر دلالت بر اهمیت این موضوع برای دو طرف داره. یعنی در ایران به خاطر نیازهای اقتصادی و تبعات تحریم، خامنه‌ای و شرکاش میدونن که باید یک نوع گشایشی صورت بگیره از طریق مذاکرات اتمی. طرف دیگر دولت امریکا هم کماکان این نگرانی مسئله اتمی شدن ایران و این سطح بالای قنی‌سازی که به 65% هم رسید، فکر میکنم اونها رو ترغیب کرده که این مذاکرات رو انجام بدن. ولی به نظر میاد که برای دلیلیت دو طرف تصمیم گرفتن که خیلی این رو به عنوان سرخط اخبار خودشون قرار ندن، شاید به خاطر این مسئله که هر دو طرف نگرانی دارن از اینکه آیا واقعا گشایشی در این بحثا ایجاد میشه یا نه.
آقای بروجردی، جمهوری اسلامی ادعا داره که این مذاکرات برای رفع تحریم هاست. چقدر میتونه این ادعا به حقیقت نزدیک باشه؟
این واقعا دلمشغولی اصلی ایران برای این مذاکرات مسئله تحریم هاست و نه واقعا چیز دیگری. ولی ببینیم اینکه چرا به توافق نرسیدن. ما شاهد خیلی چیزها بودیم دیگه، از همین مسئله بالا رفتن غنی‌سازی، رفتاری که ایران با بازرسان آژانس کرد و برداشتن دوربین‌های نظارتی، بعد لایحه‌ای که مجلس پس کرد، مجلس ایران، در رابطه با مقابله به مصر با تحریم‌ها کردن و غیره. به خصوص در دوران آقای رئیسی یک خط مرش خیلی تندتری رو هم در پیش گرفتن، سبب شد که به هیچ توافقی نرسید و لذا هیچ نوع تحریمی هم برداشته نشد. ولی در بسیاری موارد، چه در رابطه مثلا با قرار دادن سپاه در لیست سیاه و غیره، امریکا به خاطر همین مذاکراتی که داره پشت پرده میکنه به سه کشور مهم اروپایی که خواستن قطعنامه‌هایی برای محکومیت بیشتر ایران رو مطرح بکنن، اونها سعی میکردن که اونها رو از این کار منصرف بکنن. تا همین چند ماه پیش که بالاخره توافق کردن و امریکا هم رضایت داد به اون قطعنامه‌ای که آژانس در محکومیت ایران صادر کرد.
آقای بورجردی، به اهمیت موضوع مذاکره برای تهران و واشنگتن شما اشاره کردید، چرا پس آمریکا به این مذاکرات اشاره ای نداره؟
ما در دوران بعد از جنبش مهسا با این موزه وزارت امور خارجه امریکا روبرو بودیم که گفتن که مذاکراتی در کار نیست، ولی واقعیتش این است که این مذاکرات همواره در جریان بوده. من این مذاکرات رو شاید لفظ محرمانه براش درست نیست، فکر میکنم تایید میکنن که از چشم خبر پایینش نگه دارن. برای همین که آقای واقعی کریمی یاد میده که یه چنین مذاکراتی هنوز در جریان هست، خب نشون میده که لزوما مساله رو به شکل محرمانه قلمداد نمیکنن.
فکر میکنید مصرف داخلی داره آقای بورجردی برای جمهوری اسلامی که میگه مذاکرات ادامه داره به خاطر تحریم هاست، ما همچنان داریم صحبت میکنیم در مورد اون، فکر میکنید مصرف داخلی داشته باشه؟
حتما مصرف داخلی داره. بله، اونا میخوان نشون بدن که به اصطلاح هنوز این قدرت و توانایی رو دارن که با وجود همه کارهایی که انجام دادن و اختلافاتی که با امریکا داشتن، طرف مقابل کماکان علاقمند هست که باشون مذاکره بکنه. امریکا هم اگر از این منظر بهش نگاه بکنیم که هیچ رئیس جمهوری در امریکا حاضر نیست در تاریخ این شکلی بیاد بیارنش که کسی بوده که در زمان اون ایران به سلاح اتمی دست پیدا کرده، بنابراین اونها هم مجبور میبینن خودشون رو که این مذاکرات رو کماکان ادامه بدن. من منطق هر دو طرف رو برای ادامه این کار میبینم و از طرف دیگه موانعی هم که سبب شده که نتونن به توافق برسن، اونها هم به قوت خودش باقی.
آیا میشه به این موانع هم آقای بورجردی اشاره کنید؟
بله، موانعی که خواسته هایی هست که طرف ایرانی مطرح میکنه بابت اینکه تحریم ها برداشته بشن در زمانی که اونها اومدن و سطح همکاری رو با آژانس پایین آوردن، سطح غنی‌سازی خودشون رو بالا بردن. به این شکل میخوام بگم به نظر من ایران استراتژیش در رابطه با مسئله اتمی این هست که کشوری باشه در آستانه اتمی شدن. این دیدگاه رو حقیقتاً چه اصلاح طلبا سر کار باشن، چه اصولگرا باشن، هیچ فرقی نمیکنه. من فکر میکنم که این رو به عنوان یک تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی گرفته که اینا باید یک کشوری در آستانه اتمی باشن، یعنی اون قدم آخر رو هنوز بر نداشته باشن، ولی این توانایی داشته باشن که اگر لازم شد بیان از NPT بیان بیرون و برن به اون طرف. این سبب شده که طرف امریکایی هم چون این مسئله رو میدونه و میدونه که اونها خودشون فعلا میخوان یک ترمزهایی بزنن به خاطر تبعات اقتصادی غیره که میتونه تحریم‌ها داشته باشه براشون، دارن تن به مذاکره میدن. ولی به نظر نمیاد پیشنهادهایی که روی میز قرار داده شده آنچنان دلچسب است برای هر دو طرف که بخوان این مسئله رو بپذیرن، و حقیقتاً چشم‌اندازشون به نظر من دلگرم کننده نیست. اگر با این فرض بریم جلو که تا چند ماه دیگه مثلا آقای ترامپ برگرده به قدرت در امریکا، خب میشه گفت که وقت این مذاکرات و اون امتیازگیری که جمهوری اسلامی دنبالش هستن به جایی نخواهد رسید.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی درباره گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با ایالات متحده در عمان و خبرهای زد و نقیزی که منتشر میشه و مطرح میشه از سوی دو طرف ماجرا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
اما نخستین دوره جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی همزمان در آلمان و ایران برگزار شد. حامل سلیمانزاده دبیر این جشنواره در گفتگو با همکارم هومن عسکری درباره این رویداد سینمایی توضیح داده.
این اولین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کیارستمی بود. ما 922 فیلم از 26 کشور جهان دریافت کردیم که یه آمار کم سابقه هست برای جشنواره که دور اولش برگزار میشه. تأکید و هدف اصلی ما حمایت از سینمای مستقل، حمایت از سینماگرانی به ویژه فیلمسازان فیلم کوتاه که صداشون کمتر شنیده شده یا فضایی ندارن به اون شکل که فیلمهای جسور و نوآورانه خودشون رو در ایران اکران بکنن. ما یه فضای بسیار مستقل، خودمانی و دوستانه رو در تهران طراحی کردیم برای اکران فیلم‌ها و در برلین هم در سینمای کلیکینو جشنواره برگزار شد و با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و ما در واقع میزبان چندین فیلمساز خارجی هم بودیم که فیلم‌هاشون در بخش مسابقه بود و تاریخ جشنواره هم 2 تا 4 جولای بود که هر روز ما 2 سانس اکران داشتیم و جلسات پرسش و پاسخ و گفتگو با فیلمسازان هم برقرار.
بله، داوران این جشنواره چه کسانی بودند؟
بله، ما داوران خیلی خوبی داشتیم که باید ازشون تشکر کنم. آقای حامد بهداد، مریم مقدم، بهداش صنایع‌ها، مجید برزگر، شوقا کادواردانیان از ارمنستان، میلنا زایوویچ از کرواسی و بوگدان مورشانو از رومانی که همه چهرهای سرشناسی هستن.
با توجه به اینکه چهرهایی مثل خانم مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها جزو داوران جشنواره بودن، میدونیم که این دو هنرمند به دلیل ساخت فیلم کیک محبوب من ممنوع الخروج بودن. با توجه به اینکه شما در ایران همین جشنواره رو برگزار کردید، همه چیز به راحتی و به در واقع بدون مسئله انجام شد؟
قطعا راحت نبوده، ولی ما هم ترفندهای خودمون رو به کار بردیم به این شکل که ما یه فضای کاملا خصوصی رو انتخاب کردیم که در واقع برای اکران فقط فیلمسازها و عوامل دعوت بشن با یه سری مهمان ویژه که اون استقلالمون حس بشه و درگیر این ماجرای مجوز و اینها نشیم. از طرف خود داوران ما همین اسمایی که اشاره کردید به ویژه بهتاش و مریم عزیز نشون میده که ما چقدر از ترکیب داوران هم میخوایم نشون بدیم که ما واقعا مستقل هستیم و طرفدار استقلال سینماگران هستیم. این ترکیب به نظرم نشون داد که دقیقا ریل گذاری جشنواره کیارستمی چی هست.
گفتگویی بود با حامد سلیمانزاده، دبیر جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی که در آلمان و ایران برگزار شد و هومن عسکری درباره این رویداد سینمایی با او گفتگو کرده بود. اما در رقابت‌های امسال ویمبلدون زنان، جاسمین پاولینی نخستین زن ایتالیایی شد که به فینال میرسه. او در حالی که ست اول از مرحله نیمه نهایی رو واگذار کرده بود، بازگشتی خیره کننده داشت و 2-1 مقابل دوناواکیچ پیروز شد تا راهی دیدار پایانی بشه. پاولینی بیش از این هیچ بردی در ویمبلدون به دست نیاورده بود. این صعود همونقدر شگفت انگیز بود که راهیابی همزمانش به فینال انفرادی و دو نفری رونالد گاروس در فرانسه. ستاره 28 ساله اما نوظهور ایتالیایی ابتدا سارا تورموی اسپانیایی رو برد، سپس تنیسور زن بلژیکی رو مغلوب کرد و در دور سوم هم ست ندادنش ادامه یافت تا اینکه قهرمان یو اس اوپن 2019 رو هم شکست داد. پاولینی که با قامت 163 سانتی متر امان بزرگان بلند بالای رشته تنیس زنان رو بریده، در گام چهارم مدیسون کیز آمریکایی فینالیست یو اس اوپن 2017 رو هم در گام چهارم تسلیم کرد. این نگاهی بود به حضور جاسمین پاولینی، پدیده ایتالیایی تنیس زنان در مسابقات ویمبلدون امسال و موفقیت‌هایی که این تنیسور جوان و خوش‌آتیه به دست آورده. سپاسگزارم از اینکه همراه من با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا بودید.